بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و قد روی ام مولانا صادق علیه السلام الاشاره بذالک به قوله وجوه الغیبه تقع و به ذکر عیب فی الخلق و الفعل و المعامله و المذهب و الجهل و اشباهه قیل ان البدن فذکر کفی الامش و الحول و الاغر و القرع و القشر و طول و السواد و السفره و جمیع ما یتصور ان یوسف به من ما یکرهو. دیروز در اواخر بحث مرحوم شیخ فرمود طبق اخبار و تصریح غیر واحدی از علما در تحقق موضوع غیبت و حکم به حرمت فرق نمی کنه انسان نقص و عیب بدنی یکی را ذکر بکنه در غیاب او یا مثلا عیب اخلاقیش را بیان بکنه یا نواقصات فعلش را قولش را مربوط به دینش باشه، مربوط به دنیای او باشه، حتی ولی راجع به لباسش مثلا بگه لباس چنین چنانه، همه اینها غیبت است و حکم حرمت محقق. در درس امروز از امام صادق علیه السلام هم نقل میکنه، ایشون هم اشاره فرمودن به همین، گفتن وجوه غیبت واقع میشه، یعنی اقسام غیبت واقع میشه به این که کسی عیب خلقتی یکی را بیان بکنه یا نواقصات فعلش را بیان بکنه. بله بگرد مثلا چون نه اینکه مطلقه فعل، اما از اینکه فعل مربوط به دینش باشه یا مربوط به دنیای او باشه، بگه مثلا شارب الخمر کذاب و امثال اینها، یا نقص معامله شا بگه بله خیلی ناانصافه، کم فروشه، نمیدانم بله خیلی سختگیره، امثال اینها، یا راجع به مذهبش بدگویی بکنه، بگه از نظر مذهب مثلا منحرف، انحراف مذهبی داره، یا جهل به اون نسبت بده، بگه خیلی نادانه. اینها وجوه غیبته. پشت سر این روایت یک قیله هست، خیال نشه این قیله تتمه روایته، این قیله قائلش یکی از علماست، ولی به احتمال قوی از اجداد مرحوم سید ابن طاووس باشه. ولی ایشون فرموده است که اما نقص بدنی یکی را انسان در غیابو بگد، اما البدن کسی بگد فلانی امش، قبلنم اعمش بود، اعمش را خدمت تو معنا کردم، امش یکی از امراض چشمه، دید یه خود ضعیف میشه، علاوه از ضعف دید در بعضی از مواقع آبم از چشمش میریزه، تظاهر دید این یه نوع کسالت چشمه، بگد ولی امش چشمش مثلا مرض داره، یا عور حول، حول اینکه چشمش از نظر ساختمان کج، یکی را دوتا میبینه، یا عور یه چشمش دید نداره، یه چشمش نابیناست، یا قرع کتل کوتاه قدش، یا بلند خیلی از حد متعارف بلنده، یا سیاه یا زرده، جمعی اوصاف بدنی که متصوره در غیاب او گفته بشه، مما یکره و طور بشه، اون طرف اگه بشنوه به گوشش برسه که اینا با این وصف، با وصف طولی یا کوتاهی یا به مرض چشم اینها ذکر میکنن بدش بیاد، این غیبت هست مربوط به بدن. بعد ایشون فرموده است که اما نسب، کسی در غیاب یکی بدگویی از نسب او بکنه، یه نواقصات نسبی او را بیان بکنه، بگه پدرش فاسقه، پدرش خبیثه، خصیص اسکاف، اسکاف اکثرا کفش و دوز نوشتن. یه احتمال هم هست که مرحوم شهیدی الان نمیدونم از کی این احتمال را داده، یه احتمال هم هست که اسکاف به معنای نجار باشه. کفش و دوز اونا که وصله و پینه دوزی میکنن بگرد بله، مثلا یه شغل محبریست بگرد بله فلانی مثلا کفش و دوزه، یا حایکه، حایک با پندست با دستش مخصوصا حایک یه نوع بافندگیست که الان خیال میکنن که جمع شده، ولی سابق همین عباها را که عبا شالی را با پا، یعنی پا میزدن بعد با دستشون اون تارفودش را درست میکردن. حایک بافندگی ترجم بودید، ولی بافندگی دستی نه بافندگی کارخانه. بگرد بلی پدر نه اینکه حایک عب نداره، نقصش این است که شرعن بافندگی توی حیاکت شرعن مکروهه. و امثال اینها بازم مما یکره راجع به نسبش یه حرف های میزنه که اگه صاحب نسب بشنوه بدش میاد. اما الخلق، اما نواقصات خلقی، بگرد بد اخلاق، بخیل، مراء یعنی خیلی مجادله میکنه، جدل میکنه، حرف را قبول نمیکنه، متکبر، شدید الغضب، زبان ترسوز، ضعیف القلب و امثال اینها. این نواقصات اخلاقیه. عیوبات فعلی که مربوط به دینش باشه، افعالی که در رابطه با دین اوست، نقص دینیه، بگر دزد، کذاب، شارب الخمر، خائن، ظالم، متهاون به نماز یعنی سهلنکار در رابطه با نماز، لا یحسن الرکوع و سجود، رکوع نماز را درست بلد نیست، سجده نماز را درست بلد نیست، ترجمه میدید بلی ولا یستنیم من النجاسات، فلانی از نجاسات هیچ پرهیز نداره، به والدین خودش بار نیست بلکه آق والدینه، ولی خودشا از غیبت حفظ نمی کنه، از تعرض به اعراض مردم، عرض مردم خودشا حفظ نمی کنه و امثال اینها. یه نواقصات فعلی که مربوط به دینش، یا افعالی که مربوط به دنیاشه، بگرد قلیل الادب، ادبش خیلی کمه، متهاون بالناس، متهاون یعنی مردم را تحقیر می کنه، متهاون بالناس یعنی مردم را کوچک و تحقیر می کنه، لا یرا لأحدین علیه حقا، اینقدر مغروره برای احدی در گردن خودش حق نمیبینه، حق استادی، حق پدری، نمیدونه حق همسایگری، برای احدی در ذمه خودش حق نمیبینه. یا مثلا کثیر الکلام، کثیر الاکل، اکول بلی خیلی میخوره، نعوم، نعوم یعنی خیلی میخوابه، یجلس فی غیر موضعه، مجلس که وارد میشه ولی در جای خودش نمیشینه، همیشه صدر میشینه و امثال اینا. یا راضی به صحبش مثلا لباسش میگه این نهو واسع الکم، بلی این واسع الکم، بلی این کم مدخل و مخرج دست را میگن، ترجمه میدید همین آستینش خیلی گشاده، بلی آستین گشاده یعنی بلی کتش یا قباش خیلی آستین گشاده که وضعیه مثلا بله. یا بگرد طویل دیل، دامنش خیلی بلنده، از رو زمین کشیده میشه، راجع به لباسش هم یه ایرادات، یا مثلا وسخ سیابه، لباسش خیلی چرکیه، اینقدر خصیصه نمیده لباسش را بشورند و امثال اینو. این مسئله تمام شد. بعد ببینیم آیا غیبت مختص به ذکر برادر دینی به زبان انسان، با زبانش برادر دینیش را با بدی یاد بکنه، ذکر که اخاک بما یکرهه لو سمعه، آیا یاد کردن برادر دینی با کلامی که اگه بشنوه بدش میاد، ذکر مختص به لسانه، با زبون اگه یادش بیاره یه حرفی در غیابو بزنه مخصوص زبانه، ایشو می فرمایم گرچه ظاهر نست منصرف به ذکر به لسانه، یعنی انسان با زبانش برادر دینیش را با بدی با نواقصات یاد بکنه که اگه بشنوه ناراحت میشه. ولی مراد از ذکر در تعریف غیبت آمده ذکر رو که اخاک بی ما یکرهو بی ما یغمو بی ما یسوده، مراد از ذکر ایشون میخواد بگرد واقعیت ذکر و حقیقت ذکره، یعنی انسان به یاد بیاره برادر دینیش را. واقعیت ذکر و حقیقت ذکر مراده، نه ذکر به خصوص زبان. تجاملی ذکر در تعریف غیبت در مقابل غفلت و اغفال انسان تارتن کاری با برادر دینیش را غفلت داره از حالو، تارتن برادر دینیش را به یاد میاره، تذکر میده. حالا این تذکر به بدی اهم از این که به زبان باشه، هر چیزی که موجب تذکره، یاداوری برادر دینیه، اهم از این که موجب تذکر قول باشه، کلام باشه، یا موجب تذکر فعل باشه، یه کاری میکنه برادر دینیش را در مجلس که انم مجسم میکنه، میاره جلو چشمی ولی تماشاگره، عداشا در میاره، تقلیدشا در میاره، ادای راه رفتنش را، ادای حرف زدنش را تبزن مدید. بلی هست که یکی از منافقین پشتر حضرت رسول اکرم صلوات الله السلام علیه را میرفته و تقلید از حضرت راه رفتن او را مسخره میکرده، ادای او را در میابوده. حضرت پشترش نگاه کرد و دید، بعد هم کرد بمون همینجا و موند اونجا تا دم مرگ موند اونجا، نتونست دیگه تکون بخوره. تبزن بودید؟ بله. یا باطل برادر دینیش را بله تذکر میده، ادای او را در میاره، یا با اشاره یا با کتابت و امثال اونا. مراد از ذکر واقعیت ذکر حقیقت ذکره، حالا سبب ذکر هرچی باشه، ولی منصرف اخبار ذکر به لسانه، ولی لسان خصوصیت نداره. مرحوم شیخ از کجا تعمیم میده؟ تعمیم یه قرینه میخواد، قرینه مرحوم شیخ به این چیه؟ خودش قبول داره. منصرف اخبار ذکر که اخواد کنه به لسانه. از کجا مثلا میگه حتی ادای فعلی هم غیبته؟ ذکر به فعل، ذکر به اشاره. اما راجع به اشاره که آیه داشتم، ویلون لکل همزتیم لومزه. اما اداشا در بیاره، نه اینکه ملاک در حرمت غیبت، به طور که خوندیم ملاک حق حرمت و حق ستره، یک عیبی مخفی کسی را انسان آشکار بکنه ملاک اینه. ملاک این باشه دیگه فرق نمی کنه، آیا به زبان باشه، به زبان حق ستر بکنه، پرده‌دری بکنه، یا به فعل بکنه، یا به اشاره بکنه، یا با نوشتن اینا رو کاغذ میشه، مثلا زید امروز مخروب خورده، حرف هم نمیده میذاره جلو بلی مهمونا و حاضرینی در مجلس. این حق که هم نصحب کرده، یک کار مستور او را حق کرده، پرده از روش برداشته. از هم بودید شاید نظر مرحوم شیخ در تأمین که ما کروت از کرده ایم. از هر شخصیتی، ولو از مرحوم شیخ هم اعلم باشه، از هر شخصیت علمی تا برای مدعای خودش دلیل فقهی که منتهی بشه یا به روایت و یا به عقل و یا به اجماع و یا به قرآن ما قبول ندارم. خب ایشون تعمیم میده، اگه یکی بپرسه دلیل تعمیم چیه، بگیم دلیل تعمیم نه که حق سطره، حق سطر اعمدین است که ذکر به لسان باشه، ذکر به فعل باشه، ذکر به اشاره باشه، ذکر به کتابت باشه، یا به هر عنوان وسیله. خب بعد ایشون میفرماین در اینجا مرحوم شیخ بلی دلشا کم نه و سه دلشا خالی میکنه، میفرماید لمن ذالک، لمن ذالک یعنی از همین ذکر حقیقت ذکر، ذکر به سوه. میبینیم بعضی از علما در تحزین و تقبیح مطلب بعضی از مصنفین را، مثلا یکی میخواد حرف مثلا از میکنم مرحوم شیخ را رد بکنه، حرف مرحوم صاحب کفایه را رد بکنه، حرف مرحوم صاحب فسور را رد بکنه، حرف تقریرات را رد بکنه. میبینیم در تحذیر مطلب او، در تقبیح مطلب او خیلی مبالغه میکنه، به طوری که معلومه نظر این رد و ابطال مطلب او نیست، نظرش الازراء به حال دال کل مصنف میخواد مصنف اون کتاب را به حال او نقص وارد بکنه. ازراء بیان عیب و بل ایراد نقصه، از باب افعال. نظرش رد مطلب نیست، نظرش ایراد نقص به مصنف کتابه. لذا میبینیم تعریض داره، میگه بله این مطلبی که فلان مصنف گفته این بدیهی البطلانه، این بدیهی البطلانه تعریضیه، یعنی اینقدر نفهم بوده به این بداهت بطلان را نفهمیده. بگر فلان مطلب مطلب مثلا فلان عالم بدیهی البطلانه، اگه با این عبارت بگرد این میخواد تعریض بکند به صاحب مطلب، به صاحب کتاب، اینه لا یعرف البدیهیات، حتی از سما و فوقنا را هم نمیفهمه. الارض و تحتنا که یکی از مسائل مثلا تظنودید بلی ضروری است، حتی مطالب ضروری مطالب بدیهی را هم نمیفهمه. خب این خودش یا از باب غیبت حرامه، غیبت در غیبت فرمان کنه احترام میت نظیر احترام زنده است، یا از باب غیبت حرامه اگه فرض کنی بگی نه الا بلابد در غیبت حیات معتاد معتبره، از باب اهانت، از باب استخفاف، از باب استهبار، تحقیر، این مسلم حرامه. ایشون میفرماید به خلاف اینکه یکی بگد در رد مطلب، یکی بگد مطلب فلان مطلب که فلان شخص زده این مستلزمی بطلانه، لازم گرفته بدیهی البطلان را، این با او فرق داره، این عیب نداره. حالا توضیح بدم، بگد بلی فلان مطلب بدیهی البطلانه، این پیداست که میخواد بگد بلی عقلش، فکرش، درکش اینقدر نبوده است که بدیهی البطلان را بفهمه. اما چهارتا میگه مطلب او بدیهی البطلان را لازم گرفته. مثلا یه مثال بزنم، حل کنید بعضی از علما میگن امر به شیء تقاضای نهی از ضد میکنه از باب مقدمه، میگه فعل ضد موقوف بر ترک ضده، ازاله نجاست از مسجد متوقف بر ترک صلاته، ولی مشغول به صلات باشه، مشغول به خوابیدن باشه، مشغول به عقل باشه، نوم باشه، نمیتونه که از مسجد نجس را ازاله بکنه. پس میگه فعل زید و وجود زید مطلقا موقوف بر عدم زید بشه، سواد متوقف بر عدم بیان، ازاله نجاست متوقف بر ترک صلاته، عدا ادون متوقف بر ترک صلاته، متوقف بر ترک صلات باشه. پس عدا ادن که واجبه، ازاله نجاست از مسجد که واجبه، مقدمه واجبم که واجبه، پس عدم زد و ترک صلات واجبه، ترک صلات که واجب شد فعل صلات میشه را، فعل صلات کرام شد، پس امر بشه از باب نهی از زد دلالت میکنه بر بلی حرمت زید، حرمت فعل صلات. کسی ازاله نجاست نکنه مشغول نماز باشه، پس نمازش منحی است و باطل. با وجود طلبکار که دینش را طلب میکنه، شخص قادر به اداء دینش است، وقت نمازم رسیده طلبکار دینش را میخواد، این شروع میکنه الله اکبر به نماز خوندن. اداء دین اهم از بلی نمازه، امر به اداء دین نه میکنه از فعل صلات از باب مقدمه، عدائده موقوب بین است که نماز را ترک بکنه، ترک نماز مقدمه است، پس این از باب مقدمه ترک صلات واجبه، ترک صلات که واجب باشه فعل صلات حرامه. یا این قاب غریق مثلا، کسی غرق میشه وقت نماز هم رسیده پا میشه نماز بخونه، انگویل غریق، این قاب غریق اهم از نمازه، پس انگویل غریق از باب مقدمه دلالت میکنه این نماز منحیش و حرامه، چون این قاب غریق موقع به تن. این یه مطلبش گفته. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید همین حرف مستلزم دوره. اگه شما بگید وجود زید موقوب بر عدم زیده، مستلزم دوره، مستلزم دور که بدیهی البطلانه، این مستلزم دوره، دور هم که بدیهی البطلانه. اگه فعل زید موقوب بر ترک زید باشه، ترک زید و موقوب بر فعل زید میشه، نظیر توقف هر معلول، هر معدوم بر وجود مانه. تجربه این مستلزم دوره، این اشکال نداره، خیلی آبرومنده. یعنی این ملازمه را که قول به مقدمه ما بگیم وجود زید موقوف بر عدم زید دشه، این قول به توقف، قول به مقدمیت لازم گرفته دور را، ممکنه گوینده به این ملازمه توجه نداشته، چون ملازمه ملازمه نظری است، ضروری نیست، بدیهی نیست. در مسائل نظری ممکنه نظرش نرسیده، یا ممکن اگه به صاحب مطلب بگی دور را رد کنه. تفهمیدید؟ پس معلوم شه میفرمایم میبینیم خیلی ها در مبالغه دارن، در تحجین مطلب یک مصنفی مبالغه میکنن، میگن بله این مطلب که بدیهی البطلانه، این تعریض به این است که صاحب مطلب، صاحب کتاب حتی مطالب ضروری که احتیاج به فکر نظر نداره، ولی ضروری است، ولی اونا را هم نمیفهمیده. اما به خلاف این که بگرد مستلزم بدیهی البطلانه، حرفو مستلزم اجتماع ضدینه، حرفش مستلزم ترجم بودید چیه؟ اجتماع نقیزینه. مثلا در اول رسال که شما خونده اید، ابن قبه میگه زن حجت نیست، میگه اگه زن حجت باشه، حجیت قائلینی به حجیت زن، معناش اینه که اجتماع ضدین بشه. قول به حجیت زن مستلزم اجتماع ضدینه. چطور مستلزم اجتماع ضدینه؟ میگه ممکنه زن معدی بشه به حلیت حرام واقعی، یه چیز در واقع حرام باشه، در ظاهر هم حلال باشه، در یک مورد حرمت و حلیت با هم جمع بشه، این میشه اجتماع ضدینه. در همین صفحه اول زن رسال خونده یکی از اشکالات ابن قبه که میگه زن حجت نیست، ولی امکان وقوعی را به طور کلی منکره، میگه حجت نیست. دلیلش اینه، میگه ما ایمن نیستیم از این که حلال حرام بشه، حرام حلال بشه، ایمن نیستیم. یعنی ممکنه زن معتبر معدی بشه به حلیت یک حرامی، هم حرام بشه هم حلال بشه، معدی بشه به حرمت یک حلال در واقع حلال بوده، زن معدی بشه به حرمت او، حلیت حرمت با هم جمع بشن. در واقع واجب بود زن معدی به حرمت بشه، مثلا با زن معتبر قائل بشه به وجوب نماز جمعه در عالم واقع حرام بوده، در قائل بشه با زن به حرمت نماز جمعه در عالم واقع واجب بوده، پس معنی در نماز جمعه وجوب حرمت با هم جمع بشن. این معنیش هم این است که یعنی حجیت زن مستلزم اجتماع ضدینه، اجتماع ضدین که محاله، بلی جواب دادن از اون نظر میناد که اگه بگرد که بلی این مستلزمی بدیهی البطلانه، این اشکال نداره، چون ملازمه نظری، ملازمه نظری باشه ممکنه، بلی نظری اون صاحب مطلب نظرش به این ملازمه نرسیده، یا فرض کنید اگه نظرش به این ملازمه رسیده قبول نداشته ملازمه را، این اشکال نداره. بعد معلوم شیخ در اینجا میترماین بلی وقت وقت امین بعضی لعلامی شو میفرمد از بعضی بزرگان علم و دانش واقع شده نسبت به بعضی هاشون یه عبارت هایی در رد اونها رد بدل شده، بلی لابد لهم من الحمل و توجیه، ناچاریم اون عبارت ها را حمل و توجیه بکنیم. من خودم نرسیدم، ولی بعضی از محسنین نوشته است که بلی مرحوم شیخ مفید در رابطه با صدوق اعتقاداتون ها که گفته، یکی از عقاید مرحوم صدوق این بود است که صحب برای نبی معظم جایزه. مرحوم مفید یه مطالبی در رد این داره که انه خیلی نسبت به صدوق اهانت‌آمیز بوده، یا ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی خیلی بله حتی که داشته. لذایشون می فرماین ما از بعض اعلام می بینیم یه عبارت های در رد همدیگه یه عبارت های داره، ما اونها را حمل بکنیم، توجیه بکنیم، بهتر از هم بکنیم، بگیم اگه مرحوم شیخ مفید به صدوق در رابطه با اعتقاد صدوق این همه مبالغه آمیز بله مطالب گفته، نظرش این بوده که کسی این راه باطل را بعد از این تعیین نکنه، این عده اصطلاح اهمیتش مصلحتش بیشتر از مقصد اهانت بوده، یه توجهات بکنیم و بعد ایشون میفرماد اعوذ بالله من الغرور و اعتاب المرء بنفسه، از غرور علمی یا غرور مالی از غرور پناه ببریم به خداوند تبارک و تعالی و انسان خودش خود پسند باشه، اعتاب المرء بنفسه از خودش خیلی خوشش بیاد و بعد دیگران حسد داشته باشه و استیکال به علم بکنه. این تمام شد. بعدشون بعضی از آقایون میرن، من یکی یکی این چیزا رو معنا میکنم و هر جور که معنا میکنم خیال میکنم بهتر معنا اون باشه. بلی، چون بزرگان تفسیر کردن این لغت ها را، نه اینکه ظاهر معنا مراد نیست، ظاهری بلی ظهور معنا که این لفظ ظهورش در اینه، حالا یکی اینه. بعد مرمشه میفهمد دوائی غیبت، دوائی غیبت یعنی انگیزه غیبت، منشأ غیبت زیاده. از امام صادق علیه السلام اجمالا نقش داد که ایشون فرموده است اصل غیبت 10 نوعه. اصل به چه معناست؟ اصل غیبت تتنوع به اشرت انواع، اصل به معنی ریشه است، یعنی ریشه غیبت، منشأ غیبت 10 امره. 10 امر باعث میشه انسان غیبت بکنه، منشأش 10 امره. یکی شفاء غیظی، یکی از کسی خیلی بدش میاد برای اینکه دلش خونک بشه غیظ شفا پیدا بکنه، بدگوی میکنه تا دلش خونک بکنه. انگیزه و داعی بر غیبت چیه؟ داعی بر غیبت ها شفاء غیظ، غیظ خودشا آتش قلبش خاموش بکنه. از اون موارد که بله ظاهر معنا مراد نیست، مساعدت قومی. یکی از دوائی غیبت مساعده قومه. مساعده قوم معناش نیست که از قوم کمک بگیره یا کمک بکنه، مساعده قوم هماهنگی با قوم، هماهنگی مقصود این است. در یک جلسه غیبت میکنن، اینم میبینه اگه وارد غیبت نباشه اگه خوشش هم نمیاد، ولی در این زمان اگه از کسی بدگو نکنه فردا دعوتش نمیکنن. برای هماهنگی با اونها مساعده قوم اینه، با این قوم مساعدت بکنه، یعنی هماهنگی بکنه، مخالفت نکنه. در اینجا اگه غیبت نکنه میگن بابا فلانی مدرسه ما را خراب کرد، دیگه پردابش نگید بیاد در مدرسه ما شرکت بکنه. از باب مساعدت قوم دائم و انگیزه مساعده همگامی و هماهنگی با قومه. دوائی غیبت اون که بازم خیلی مشکله، تصدیق و خبری بلا کشفینه. تصدیق خبر داییستا، خیلی ها خیال میکنن تصدیق خبری یعنی یکی غیبتی کسی را بکنه که ثابت نشده اینم تصدیق بکنه، این نعم بگه. نه، این نیست. نعم بگه نعم خودش تصدیقه، تصدیق باعث بشه این غیبت بکنه. اینو باید چجور درست بکنیم؟ یه خبریه، این خبر هنوز کشف نشده، ثابت نشده، برای خاطر تصدیق این خبر که خبر کشف نشده، این تصدیق این خبر باعث میشه غیبت بکنه. این چطور متصوره؟ اینا مرحوم شهیدین هم از دیگران نقل کرده این مثال را میزنه. یکی میگه مثلا در مدرسه میگه که بله میگن زید مثلا با فلان زن زنا کرده ولی ثابت هم نشده، میگن زید در فلان مجلس قمار کرده، بعید به نظر میرسه، ثابت هم نشده. این خبر را تصدیق، هنوز کشف هم نشده، این خبر را تصدیق بکنه که نه این کار کرده، تصدیق این خبر باعث میشه که این غیبت بکنه. این چی میگه؟ اگه بگه نه نه راست میگی زنا کرده یا قمار کرده، این خودش تصدیقه، نه تصدیق دائی بر غیبت باشه. تصدیق دا بگه، این میگه هنوز ثابت نشده، میگه یه وقتا من دیده بودم در یه مدرسه قمار میکنه، یه قمار دیگر به اون نسبت میده تا اینم ثابت بشه، تصدیق بکنه، یعنی تردید نداشته باش، شک نداشته باش. از کسی اگر کسی شنیده این قمار میکنه، من در یه مدرسه دیدم با چشمم قمار میکنه، تصدیق این خبر ثابت نشده دائم میشه یه غیبت دیگه بکنه تا این غیبت و این خبر در اینجا تصدیق بشه، ثابت بشه. مقصود این است تصدیق و خبرین، یه خبری که هنوز کشف نشده، ثابت نشده، گوینده خودش هنوز شک و تردید داره، میگه بله میگم فلانی بله دیروز مشروب خورده، بله هنوز برام هم ثابت نشده است، اینجور میگم. میگه بابا اینطور نیست، من یه ماه پیشم دیدم مشروب میخوره. این که غیبتش میکنه، این غیبت انگیزش این است که این خبر را تصدیق بکنه، این خبری که براش محرز نشده، کشف نشده، اینا تصدیق بکنه. اینا معنای هاکده. یکی از جملاتی که در روایت وارد شده سخته، معناش یکی از دوائی غیبت تهمته. تهمت باعث شده است که این غیبت بکنه. تهمت نه اینکه افترا زدن. اینا چجور معنا بکنیم که تهمت دائی بر غیبته؟ انگیزه غیبت تهمته. اینا باید اینجور معنا بکنیم. انگیزه غیبت تهمته. اینا که شما خونده اید ولی احتمال میده زی در آینده در محکمه شرعی بر علیه شهادت خواهد داد، این احتمال را میده، یا مظنونشه یا قطع داره. دو روز بعد که محکمه تشکیل میشه، زید میاد بر علیه شهادت میده، از حالا غیبتش را میکنه، تو را متهم بکنه، شهادت قبول نباشه. تبزن میدید دائی برای غیبت این است که را متهم بکنه تا پردا پس پردا در فلو محکمه شهادتش مسموع نباشه. پس دائی و انگیزه برای غیبتش که میگه بلی قبلا مثلا پیش در آمد میگه بلی یه وقتی زید مثلا مشروب میخور گمان میکنه خیلی شخص لایبالیه، دائی برای گفتن این حرفا که مشروب خاره یا قماربازه یا مثلا فلان کار است فلان کار است، دائی چیه؟ متهمش بکنه تا پردا در محکمه شهادتش قبول نباشه. دائی و انگیزه برای غیبت متهم کردن طرف، او را متهم بکنه تا شهادتش در محکمه قبول نباشه. اینم معنای تهمت. یا انگیزه سوءظن داره. تظن میدین سوءظن باعث شده، بله ممکنه یک کسی با زن خودش حرف میزده، سوءظن به او داره، خیال میکنه زن اجنبی است، همه زن نقل میکنه که بله فلانی با زن اجنبی مثلا حرف میزد. تظن میدین منشأش همین سوءظن. یا منشأش حسد، مثلا میبینه رقیبش ولی در اجتماع خیلی محبوبیت داره، منبرش خیلی مرغوبه، درسش خیلی مرغوبه، نطق و بیانش خیلی مرغوبه، پیش مردم خیلی محبوبیت داره، حسدش تحریک میشه، غیبت او را بکنه تا از چشم مردم بیندازه، از اعیون ناز اسقاط بکنه. در زمان بودید منشأ غیبت حسادته. حسد وادارش میکنه ولی یکی را مثلا از موقعیت ثابت بکنه، هر جا میشینه از او بدگویی میکنه تا با این مثلا با این وسیله او را بکوبه خودش، ولی به جای او مثلا بشینه. منشأش حسده. سخریتون و تعذیبون و تبرمون و تزیون. یا منشأش استهزاست، میخواد استهزا بکنه، عداشا در میاره. تجار مدید منشأ عدا در آوردن غیبت که با فعلا میشه، منشأش بله مسخره کردن، به عنوان مسخره باز میشه، بله غیبت او را بکنه. تعذیب چیه؟ تعذیب دائی تعذیبه، عجب در مردم به وجود آوردن، عجب بله سبب زهکه. تعذیب یعنی برای خندوندن پا میشه، ادای یکی را در میاره تا مردم بخندن. تبزن بودید دائی برای این غیبت دائی چیه؟ خوشگذرانی، خندوندن تماشاگران. یا دائی تبرمه. تبرم خود شیخ امروز معنا میکنه، نه به خصوص تبرم. تبرم اظهار ناراحتی کردنه. خیلی ناراحتم، اصلا نمیدونی امروز خوابم نبرده، شنیدم زید امروز مشروب خورده، باور کنید از ناراحت خوابم نبرده. دائی تبرم میدید بلی تبرم یعنی اظهار ناراحتی کردن و مغموم بودن. تزین خودش را مزین کردن، فیلانی این کار است، میخواد صاحبه با من این کار را نیستم. تجربه میدید غیبت کسی را میکنه تا خودش را به خودش یه زینت مثلا دینی یا زینت اخلاقی بده. متاسفانه فیلانی خیلی بد اخلاقه، یعنی من اونطور نیستم، یا فیلانی مثلا دروغگوست، من دروغگو نیستم، بله فیلانی در معامله خوش معامله نیست، یعنی من خوش معاملم. دائی تزینه، یعنی به خود زینت بده، بله زینت دینی با زینت دینی خودش را مزین بکنه. اینه. بعد مرحوم شیخ اینا نرز بکنم تطبیق کنیم، میفرمایم تارتن لسانی که وقت رسیده بخونیم. من خیلی. و قد روی عن صادق علیه السلام الاشاره الى ذلك، اشاره ولی اشاره روایت شده به چی؟ ما که دیروز گفتیم فرق نمی کنه در تحقق غیبت و حرمت و فرق نمی کنه مربوط به بدن باشه، مربوط به نمیدانم لباس باشه، مربوط به فعلش باشه، قولش باشه، اشاره شده است به قول وجوه الغیبه تقعو به ذکر عیبین کل خلق. امام صادق علیه السلام فرمودش وجوه غیبت یعنی اقسام غیبت واقع میشه به ذکر عیبین کل خلق، یا در خلقتو عیبی را ذکر بکنه، یا در فعلو عیبی فعلی او را بیان بکنه، یا عیبی معامله او را بیان بکنه، بگه بد حق حسابه، خیلی چونه میزنه، یا خیلی ممازیکه، خیلی ناانصافه همسال اینا، یا عیبی مذهبش را بیان بکنه، یا جهل را بگه خیلی جاهل نادان و اشباهو. قیله قیله از کردم دنباله روایت نیست، قیله قالش یکی از علم است. قیله اما البدن، اما غیبت در رابطه با نواقص بدنی مربوط به بدن، فدیک رو کفی درباره برادر دینی بگی در بدن او امش را، ولی یکی از امراض چشم حول را بگی، مثلا یکی را دو تا میبینه چشمش مثلا چپه، ولی عور یا یه چشمش دید نداره، ولی قره کچله، ولی قصر کوتاه یا طول بلنده، و سواد رنگش خیلی سیاهه، یا مثلا و سفره رنگش زرده و امثال اینا، و جمیع ما یتصور ان یوسف به مما یکره، هر چیزی که متصور با او توصیف بشه، یعنی بدن او با این عیب توصیف بشه و یکره او بدش هم میاد. اما و نسب، اما نسب، اما عیب نسب این است که فبی ان یقول ابوه فاسق او خبیث یا خسیسه، او اسکاف کفش دوزه یا هایی که بافنده است، او نه بذالک نیما یک ربادم، امثال این علی اوصافی که بدش میاد، کسی به پدرش مثلا یه وصفی را نسبت بده او ناراحت میشه. و اما الخلق، این خلق است و خلق نیست، دارن که چیزا که میگه مربوط به اخلاقیاته. و اما الخلق، اما نقص اخلاقی، طبیعن یقول اینهو سیء الخلق، خیلی تند و بد اخلاقیه، بخیل، مرائه، یعنی خیلی زدلی، مجادله کنه، متکبر، شدید الغضب، اینا همش از امراض روانی و بلی اخلاقیه. زبان یعنی ترسوس، ضعیف القلب منه بداد. و اما پی افعاله المتعلقه به دین، در افعالش که مربوط به دینه عیب جوری بکنه، فقول که از تارقون کذابون بگه دزده، کذابه، شاربه یعنی شارب الخمر، خائنه، ظالمه، متهاونون بستلات، سهلنکار نسبت به نماد، لا یحسن الرکوع و سجود، رکوع سجود خود بلد نیست، ولا یفتن به من النجاسات، لیست بارم به والدیهی، ولی در حق والدینش نیکوکار نیست، به والدینش بار رو نیکوکار نیست نسبت به والدینش، لا یحرس نفسه من الغیبه، خودش هیچ وقت از غیبت حس نمی کنه، و تعرض لأعراض ناز، ولی خودش از تعرض به اعراض ناز حفظ نمی کنه. و اما افعاله المتعلقه به دنیا، فقول که قلیل الادب، بگه فلانی ادبش کمه، بی ادبه، متعاونون به ناز، یعنی مردم را تحقیر می کنه، کوچکش می کنه، لا یرا لأحد علیه حقا، برای احدی در خودش حق نمی بینه، ولی کثیر الکلامه، کثیر الاکل، اکل نعوم، نعوم یعنی بله خیلی میخوابه، یجلس فی غیر موضعه، در مجالس در غیر موضع خودش میشینه، اونجا جای اونیست که اونجا نشسته، ترجمه در این حرفا. و اما فی صوبه تقول که اینهو واسع الکم، این آستینش خیلی گشاده، طویل و زید، بله خیلی دامنش خیلی بلنده، وسخ و سیابه، لباسش شرکینه و نحوه ذلک. سنه این نداهر النفس و این کانم منصرفن لذکر باللسان، دهود نظر نست که انسان یکی را با زبانش یاد بکنه، یعنی نگاهش را بیان بکنه، به یاد مردم بیاره، لیکن المراد به حقیقت ده، مراد حقیقت ذکر، واقعیت ذکره، لسان یکی از اسباب ذکره، انسان تارتن با زبان یکی را یاد میکنه، تارتن با عداش در میاره او را یاد میکنه، مراد حقیقت ذکره. تهوه مقابل ارسال، این ذکری که در تعریف غیبت با ذکر رو که اخاک بی ما یکره و ذکر دمزه در مقابل چیه؟ در مقابل غفلت. تارت انسان اسم غفلت داره، متعرض حال کسی نیست، تارت اون را به یاد میاره. تکل ما یوز به تذکرن شخص، هر چیزی که باعث تذکر شخص بشه، من القول یعنی ما یوز به تذکرن که موجبی سببی تذکره، قول باشه، فعل باشه، اداش در آوردن باشه، اشاره باشه و غیر اشاره کتابت باشه، فهو ذکر الله، همه اینا ذکر شخصه. با فعل او را ذکر میکنه، با اشاره او را ذکر میکنه، همه ذکر، حقیقت ذکر. و من ذلك، از همین ذکر المبالغه فی تحسین المطلب الذی ذکره بعض المصنفین. تحسین تقویه، یعنی مطلب یکی را که میخواد تقویه بکنه، بگه مطلبش خیلی بده، باطله، در تقویه مطلبی که بعد مصنفین ذکر کرده مبالغه میکنه، بهش یوف هم منها. از این مبالغه معلوم است که علی ازرا به حال دار کل مصنفی، نظرش ادخال عیبه به حال اون مصنف، نمیخواد واقعا مطلب رو رد بکنه، میخواد بله به اون یه اهانتی بکنه، ازرا یعنی یه عیبی بر اون وارد بکنه، تنقیصش بکنه. تا این قولک این هذا المطلب بدیه البطلان، یکی میگه این حرفی که خیلی بدیه البطلانه، تعریض لصاحبی بیان لا یعرف البدیهیات، این اشاره است که گوینده این حرف بدیه البطلان را نمیفهمیده، یعنی اینقدر شور نداشته است چیزی که بدیهی بدیهی به اون مطالب میگن که احتیاج به فکر و تأمل نداشته باشه، محتاج فکر و نظر نباشه، نظر از سما فوقنا الارض تحتنا، ولی از بدیهیات است که محتاج نظر نیست. بخلاف ما اذا قیل انه مستلزم لما هو بدیهی البطلان، بخلاف که بگم این حرف بدیهی البطلان را لازم گرفته، خب این عیب نداره، یعنی بدیهی البطلان را لازم گرفتنم که در منطق خونده مستلزم باطل چیه؟ باطله. بطلان تالی دلیل بر بطلان مقدمه، ترجمه تالی که باطل شد دلیل است که مقدم باطله، مستلزم باطل باطله. این اگه بگرد مطلبی تو بدیهی البطلان را لازم گرفته، معناش این مطلب باطله، لازم است بدیهی البطلانه، ترجمه دید. خب این اشکال نداره، چرا؟ لعنتیه تعریض هست، این که میگه لازم گرفته بدیهی البطلان، من کنه اشاره میکنه، تعریض میکنه به ان صاحبه لم ینتقل للملازمه بین المطلب و بین ما و بدیهی البطلان، ملازمه بین این هست و بداهت البطلان، ملازمه را درک نکرده، نیم نداره، ملازمه نظریه، بله اول ملازمه نظریه، شاید ملازمه مثال شرف کردم قول به این که امری بشه از باب مقدمه ولی نهی از زید میکنه، ما بگیم این حرف مستلزم دوره، این ملازمه نظریه، باید بگی تا ده مرتبه بگی تا شاید بفهم اصلا چطور لازم گرفته دور داد، از آن ملازمه نظریه، خود ندانستنی مطلب نظریه که عیب نیست. وقد وقع من بعد الاعلام این نسبه الى بعدیم، از بعد بزرگان نسبت به بعدیشون واقع شده، ما لابد له من الحمل و توجیه، باید عبارت اونها را در رابطه با هم دیگه باید توضیح بکنیم و الا خیلی ولی اهانت ها میده. اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء بنفسه و حسد علا غیره، به غیر خودش حسد داشته باشه تا حسد وادار بکنه اهانت بکنه، ولی استیکال بالعلم، قبلا هم خود ما بله به سبب علم خودش روزی بخوره، یعنی او را بکوبه تا این جا بشینه یه مثلا پنج روزی در دنیا پر کنه یه نانی بخوره. ثم ان الدواء الغيبه كثيره، دواء غیبت خیلی زیاده، انگیزه غیبت زیاده، روی امولان صادق علیه السلام ان تبی علیها اجمالا، به این دواء اجمالا اشاره شده، به قوله اصل الغیبت تتنوع بعشرت انواع، اصل غیبت ده نوعه، اصل یعنی ریشه، یعنی غیبت از ده ریشه سبز میشه، از ده منشأ ناشی میشه، شفا غیزه، مساعدت قومینه، خواهد با قوم ارکدن ولی هماهنگی داشته باشه، اونا که غیبت میکنن نیم غیبت بکنه تا ولی هماهنگ باشه با اونها، و تصدیق و خبر، این تصدیق خبر داییست، تصدیق یک خبر دایی میشه غیبت بکنه، مثالش ارکدن، مثلا میگه زید قمار کرده هنوز ثابت نشده، میگه تردید نداشته باشه، قبلا هم قمار کرده بود، تجربه میدید نظیر چیز که علی وقتی که برادران یوسف رفتن علی گندم بخرن، میکیال اونها را گمش کردن، گفتن یکی از شماها دزدیده، گفتن این ثابت نشده. گفتن که اگه کسی دزدیده باشه یکی از برادران این دزدیده، چرا؟ این قبلا هم دزدی کرده، این قبلا هم دزدی کرده بود. این تصدیق این حرف را وادار کرد دزدی قبلا اینه فقط حرقه میمیرد. تصور میدید این قبلا هم دزدیده بود. با همین حرف این یکی از دوائی غیبته، تصدیق یک خبری که هنوز ثابت نشده، کش نشده، این تصدیقو باعث میشه یه غیبت بکنه، یعنی خبری که ثابت نشده نم ثابته، اینا تصدیق بکنه. بله گفت بگرد بله زید یه همچه کاری کرده، سام بگرد نه بله نه خیر این کار را کرده، این کار را کرده. تصدیق دائی بر غیبت نشده، خودش تصدیقه، نه اینکه تصدیق دائی بر غیبت، نه هم گفتن همسال اینا تصدیقه، نه تصدیق باعث بشه یه غیبتی دیگه در اینجا واقع بشه. یا تهمت، تهمت را معنا کردن، یعنی غیبتش را میکنه تا او را متهم بکنه تا مثلا شهادتش در محکمه قبول نباشه. سوءظن، حسد، سخریه است، مسخره است، تعجیب، خندوندن مردمه، تبرمه، یعنی اظهار تأسف میکنه با تأسف، بله بیان میکنه، یا تزین الخبر. ثم انا